بسم الله الرحمن الرحیم. قبل از پرداختن به مطلب امروز لازمه که مطلبی که مربوط به جلسه سابق و اسبقه گفته بشه. در صفحه 437 سطر سوم داشتیم: و الفرق بینهما تعلمه مما یفرق بین ما تتخیله یا نتخیله. ورد و نسخه رو داریم: فریغزت ما آینتن و بین ما نشاهده یا تشاهده، که این بازم دو نسخه رو داریم: فلمنام مغایبتن و کذافی غیر المنام این دقوموز طویل. این عبارت رو دیروز معنا کردم. زمیر بین هما رو هم به حس مشترک و خیال برگردوندن و توضیح هم دادم، توضیحاتش درست بود. زمیر هم اگر به حس مشترک و خیال برگرده مشکلی نداره، همونطور که جلسه گذشته و گذشته تر بیان شد. میخوام الان عرض کنم که اگر زمیر بین هما رو هم به حفظ و قبول برگردونید باز اشکالی نداره، عبارت معنا میشه و روانتر هم معنا میشه. اما بازم باید از آنچه که در جلسه گذشته گفتم استفاده بکنیم، یعنی برای توضیح مطلب مطالب قبلی لازمه که دو مرتبه احضار بشه توی ذهن. من عبارت رو با برگردوندن ضمیر به حفظ و قبول معنا میکنم و از هر آنچه که قبلا گفتم بهره میگیرم، بدون اینکه مجدد توضیح مفصل بدم. فقط اشاره میکنم که ما در وقتی که جسمی در مقابلمون قرار گرفته اون جسم رو مشاهده میکنیم، یعنی به قوه باصره واردش میکنیم و بعدم به حس مشترک تحویلش میدیم و در همون حال مشغول تخیلش هم میشویم. این مهمه که بدونیم شی در وقتی که معاین در مقابل چشم ما قرار گرفته و بالمعاینه پیش ما حاضر شده، در اون هنگام علاوه بر این که ما او را میبینیم تخیل هم میکنیم و در اون وقت هم باصره و حس مشترک ما صورت را قبول میکنه، هم قوه خیال و قوه متخیله که بعد از این دو مدرج قرار گرفته این صورت رو قبول میکنه. این یه مطلب رو باید داشته باشیم که این در ذهنتون باشه، ازش میخوام استفاده کنید، که تخیل در حین ابصار انجام میشه. بعد از اینکه ما چشم رو بستیم و حس مشترک رو از این صورت تعطیل کردیم، تخیل باز ادامه پیدا میکنه. تخیلی که با ابصار شروع شده بود با قطع ابصار قطع نمیشه، بلکه همچنان ادامه پیدا میکنه، منتها از این به بعد متخیله از مخزن صورت رو استخراج میکنه و تخیل میکنه. وقتی چشم ما باز، مستقیم صورتی که وارد میشه میاد تو حس مشترک، بعد میاد تو مخزن خیال، داده میشه به متخیله، متخیله تخیل میکنه. اما در وقتی چشم بسته است دیگه صورت مستقیم از بیرون نمیاد، صورت محفوظ مونده در خیال به وسیله تخیل تخیلش ادامه پیدا میکنه. این یه مطلب که حتما باید در ذهن باشه که وقتی خواستیم وارد بحث بشیم روشن بشه که چی میگه. مطلب دوم که اینو در جلسه گذاشتم و یا گذاشته تر من اشاره کردم این بود که در خواب که ما چشممون بسته صورتی رو میبینیم، یا در وقتی که چشممون رو ببندیم مدت طویلی هم چشممون بسته بشه باز احساس میکنیم که صورت رو داریم میبینیم. وقتی چشم رو ببندیم در ابتدا صورت دیده نمیشه، تخیل میشه، ولی وقتی مدتی چشم بسته شد، به خصوص اگر مثلا بر پلک چشم فشاری هم مثلا آورده بشه، شاید زودتر به نتیجه میرسه، میبینیم چشم رو داریم میبینیم. این مشاهده شیئی که الان در مقابل ما نیست یا اگر هم در مقابل ما هست ما چشمون بسته است، این مشاهده از طریق ورود صورت در حس مشترک انجام نمیشه، چون چشم بسته است و صورتی رو در حس مشترک وارد نمی کنه، بلکه از طریق انحدار صورت، به تعبیر انحدار، خودشون هم تعبیر انحدار دارن، انحدار صورت از مخزن خیال به حس مشترک انجام میشه. انحدار یعنی فروریختن. وقتی که ما از بیرون صورتی رو میگیریم، این صورت رو عروج میدیم به باطلمون و بعد هم به حس مشترکمون تا برسه دست خیال و بعد هم متخیله. اما در شب که خوابیدیم یا در وقتی که چشمون رو بستیم و شی رو میبینیم، این صورت از بیرون صعود نمیدیم، عروج نمیدیم به ذهنمون، بلکه از اون قوه خیالی که داریم منحدرش میکنیم، یعنی پایین میفرستیمش، فرو میریزیمش تو حس مشترک و در حس مشترک مشاهدش میکنیم. پس همونطور که جلسه گذشته عرض کردم، در خواب که مشاهده میکنیم یا در وقتی که چشم مدت طویلی بستیم مشاهده میکنیم، این مشاهده مشاهده یه جسم غایبه، یعنی معاینه نداریم، یه جسمی که غایب است داریم مشاهده میکنیم. پس از بیرون صورت رو نمیگیریم، از درون صورت ریخته میشه تو حس مشترک و حس مشترک ادراک میکنه. اینم دو مطلب، حس مشترک ابصار میکنه، اینم دو مطلب. دو تا مطلب ما در اینجا گفتیم که به هر دو احتیاج داریم. مطلب اول این که اگه چشممون باز باشه، در همون هنگامی که داریم ابصار میکنیم تخیل هم میکنیم. با متخیلات؟ نه، متخیل همیشه با متخیلات، با حس مشترک فقط ابصار است و دم و بصر و این چیزاست. با خیال هم هیچ کدوم نیست، با خیال هم هیچ کدوم از این انجام نمیگیره، با متخیل متخیل میکنیم که قوه چهارمه یا بنابر قولی قوه سومه. این یه مطلب بود که در اینی که چشمون بازه تخیلم مشغول تخیل هستیم، بعد از چشم بستن تخیل ادامه پیدا میکنه ولی دیگه ابصار تمام میشه. مطلب دوم این بود که چجوری در وقت خواب که چشمون بسته است یا در بیداری که چشم مدتی طولانی میبندیم چطوری مشاهده میکنیم. عرض کردم که صورتی رو به کلر خیال داریم عرضه میکنیم بر حس مشترک و حس مشترک بعد از عرضه این صورت، این صورت رو میبینیم. خب در فرض اول، در این تیکرم اضافه میکنم بعد متن تفسیر میکنم، در فرض اول که ما در اینی که چشممون بازه داریم صورتی رو که وارد مدارکمون میشه تخیل میکنیم، در این فرض ما داریم صورت رو قبول میکنیم، یعنی صورتی از بیرون میاد، این صورت رو ابتدا باطره ما قبول میکنه، بعد حس مشترکمون قبول میکنه، میره تو مخزن، از مخزن به متخیله واگذار میشه، متخیله قبول میکنه، این میشه قبول. در فرض دوم که چشم بسته است یا خوابیم، چشم مدت طولانی بستیم یا خوابیم، در این حالت دیگه قبولی رخ نمیده، چیزی از بیرون نمیاد که ما قبولش کنیم، این از محفظه استفاده میکنیم، یعنی از اون که در خزانه حفظ شده استفاده میکنیم و این محفوظ رو در مقابل حس مشترک قرار میدیم تا ببیند. پس فرق است بین اون اولی و دومی. در اولی قبول اتفاق میفتد که ما چشممون بازه و صورت وارد باطره اولا، حس مشترک ثانیا و متخیل ثالثا میشود، در این حالت ما قبول میکنیم. در فرض دوم که چشم بسته است یا خواب هستیم، ما دیگه قبول نمی کنیم، در اینجا حفظ کردیم و اون محفوظمون رو مشاهده می کنیم. پس با این بیان فرق بین قبول و حفظ روشن شد که اونی که قبول می شود چگونه است و اونی که حفظ شده چگونه بوده که الان داریم ازش استفاده می کنیم. پس فرق بین حفظ و قبول رو هم میشه در این عبارت، از این عبارت استفاده کرد. حالا به خود متن توجه کنید، همون صفحه 437 سطر سوم که من این تیکه رو توضیح بدم بعد بریم سراغ بحث خودمون. و الفرق بینهما، یعنی بین الحفظ و القبول را، تا تعلمه مما یفرق، میدانی این فرق رو، میشناسی این فرق رو، از فرقی که گذاشته میشه بین این دو مطلب. مطلب اول ما تخیله فی الیقظت معاینتن، چیزی رو که در حال بیداری معاینتن تخیل میکنیم، یعنی در حالی که مقابل چشم ماست، مقابل عین ماست و مخفی از چشم ما نشده، در این حال داریم تخیلش میکنیم. در این فرد قبول رخ میدهد ولی حفظی در کار نیست. البته چیزی در حفظ میشه ولی ما به حفظش توجه نداریم، ما از همون قبولش داریم استفاده میکنیم، بهره میبریم. و مطلب دوم، و بین ما نشاهد او فی المنام مغایبتن، چیزی که در منام است در حالی که غیب است ما مشاهدش میکنیم، و کذا فی غیر المنام، در وقتی که ببندیم چشممون رو مدت طولانی بازم میبینیم چه شیعی رو که ما غایب است، از چیش ما غایب است داریم مشاهده میکنیم. این مشاهده یعنی استفاده از محفظه، استفاده از آنچه که حفظ شده. چیزی قبول نمیشود بلکه حفظ میشود. از فرق بین قبول و حفظ از توجه به این دو عملی که ما انجام میدیم روشن میشه و دانسته میشه. در یک عمل قبول رخ میده، در یک عمل حفظ انجام میگیره، و ما از توجه به این دو عمل فرق بین قبول و حفظ رو میفهمیم. بعدم در عبارت فلوکانت المشاهده بالخیال که دو جور معناش کردم، یکی مشتمل بر تسامح بود، یکی خالی از تسامح بود. اون خالی از تسامح ترجیح داره، دیگه تکرار نمی کنم، در جلسه گذشته گفتم فرقی با حرف قبل، یعنی که ضمیر بین هما رو به حس مشترک و خیال برگردونید، چه به حفظ و قبول برگردونید، در این عبارت فلوکانت المشاهده و خیال تا آخر فرقی حاصل نمیشه. بنابراین دیگه این معنی نمی کنم، فقط خواستم اضافه کنم که ضمیر بین هما به دو جا برمیگرده، هر دوش هم درسته. مطلب دیگری که باز از جلسه گذشته باقی مونده بود که خیلی هم کوتاهه، اونی که من دیروز ظاهرا این کلمه رو که به معنای گربه سنور خوندم، گاهی هم سنور میخوندم، به لغت مراجعه کردم، سنور درسته، یعنی به فتح نور نه به زمین. خب این دو مطلب از گذشته باقی مونده بود که لازم تذکر بود. حالا وارد بحث میشیم، چه بحثی که ادامه بحث گذشته است و اول بحث امروزمون وارد میشیم. تا حالا بحثمون در قوه مدرکه بود، چه قوه مدرکه ظاهره که 5 تا بودن و چه قوه مدرکه باطنه که بازم 5 تا بودن. حالا میخوام به بحث در قوه محرکه بپردازیم که دومین قوه از قوای حیوانی است. حیوان دارای دو قوه است، یکی ادراک، یکی هم حرکت به اراده، یا به تعبیر بهتر یکی احساس، یکی هم حرکت به اراده. ما احساس رو چه 5 قسم ظاهری چه 5 قسم باطنی قبلا گذروندیم، حالا میخوام وارد بحث در حرکت بشیم. حیوان دارای قوه محرکه است. قوه محرکه که حیوان دارد به دو قسم تقسیم میشه، یکی محرکه باعثه و یکی هم محرکه فاعله. اصطلاحا اون باعثه رو نزوعیه هم میگن، شوقیه هم میگن، اون فاعله رو عامله هم میگن. پس دو قوه محرکه ما داریم، یکی باعثه که نزوعیه و شوقیه هم نامیده میشه، دومی محرکه فاعله که عامله هم نامیده میشه. حالا این دوتا رو میخوام توضیح بدم. محرکه شوقیه یا نزوعیه که هر دو هم به یه معناست، چون نزوع هم به معنی شوقه، و باعثه که معنی برانگیزاننده است، کارش اینه که انسان رو به سمت کاری شائق میکنه، ولی حرکت ظاهری رو در بدن انسان ایجاد نمیکنه، فقط یه شوق که حرکت باطنی است در آدم ایجاد میکنه، آدم رو مشتاق میکنه که کاری رو انجام بده. اما محرکه فاعله بدن رو به حرکت وامی داره و حرکت و فعل حرکت رو از بدن صادر میکنه، عاملی است که مباشر حرکت میشه. شوقیه، قوه شوقیه این فاعله رو تحریک میکنه و فاعله حرکت رو در بدن ایجاد میکنه، پس مباشر حرکت اون فاعله است. شوقیه مباشر حرکت نیست، شوقیه باعث حرکته، برانگیزاننده بدن است به سمت حرکت، ولی خودش حرکت دهنده نیست. حرکت مباشر از شوقیه نمیاد، حرکت مباشر از فاعله میاد. شوقیه به دو شعبه تقسیم میشه، یکی شهویه و یکی غضبیه. یه وقت من شوق پیدا میکنم برای جذب ملائم، این در واقع اون قوه شهویه به کار افتاده و شخص رو مشتاق کرده به جذب ملائم. حرکت شوقیه به سمت جذب انجام گرفته به توسط شعبه ای از حرکت محرکه شوقیه که عبارت است از شهوت. گاهی انسان احتمال ضرری میده و به دفع اون ضرر اقدام میکنه. این شوق به دفع به توسط قوه غضبیه انجام میگیره که شعبه دوم این محرکه شوقیه. پس محرکه شوقیه در جایی که ضرری متوجه انسان میشه یا متوجه حیوان میشه، محرکه شوقیه شعبه خاص خودش را که غضب باشد به کار میگیره و اون غضب دستور دفع رو صادر میکنه. اون وقت اون محرکه فاعله این دستور رو اجرا میکنه. در فرض اول شهوت دستور اجرا میکرد، در این فرض غضب دستور اجرا میکنه و در هر دو فرضم اجرا کننده این دستور، بله، در فرض اول شهوت دستور صادر کرد، در فرض دوم غضب دستور صادر کرد و در هر دو حال قوه محرکه فاعله این دستور رو اجرا میکنه. قوه شهویه بعدش روشن شد که کارش جذب ملائم و دفع منافره. جذب ملائم به توسط شهوت و دفع منافر به توسط غضب. منتها این مطلب باید دانسته بشود که قوه شوقیه چه با شعبه غضبش وارد عمل شود چه با شعبه شهوتش، باید مسبوق باشد به ادراک. یعنی ابتدا ما یه چیزی رو ادراک میکنیم و به نفعش یا ضررش معتقد میشیم. اول تصور میکنیم چیزی رو، ادراک تصوری نسبت به چیزی پیدا میکنیم، بعد به ضررش یا نفعش تصدیق میکنیم، ادراک تصدیقی برامون پیدا میشه، بعد شوق پدید میاد، یا شوق به جذب یا شوق به دفع. اگر ما منفعت رو تصدیق کرده باشیم شوق به جذب حاصل میشه و اگر ضرر رو تصدیق کرده باشیم شوق به دفع حاصل میشه و در هر دو حال دستور جذب یا دفع صادر میشه. و عرض کردم این دستور رو قوه محرکه فاعله اجرا میکنه. تمام بحث در قوه شوقیه اون مقداری که اینجا آمده همین بود که عرض کردم که قوه شوقیه قوه است که اشتیاق ایجاد میکنه، یا اشتیاق به جذب به شعبه یا شهوتش، یا اشتیاق به دفع به شعبه غضبش. و این قوه شوقیه برای اشتیاق پیدا شدن مسبوق است به ادراک، یا هم ادراک تصوری و هم ادراک تصدیقی. و روشنه که اگر شیئی ادراک نشود به هیچ وجه من الوجوه هرگز نسبت به او شوقی پیدا نمیشه، نه شوق به جذب و نه شوق به دفع. پس حتما قوه شوقیه باید مسبوق باشه به ادراک. در قوه محرکه فاعله با دو تا کار انجام میگیره، یکی فرار و دفاع، دیگری جذب. اگر ما بخوایم چیزی رو جذب کنیم، عضلاتمون رو به سمت اون چیز سست میکنیم تا دست منبسط بشه. حالا یا دست، یا اگر چیزی بخواد با پا جذب بشه، یا مثلا به سمتش با پا بریم، علی حال بالاخره عضلات سست میشه و منبسط میشه، ماهیچه ها منبسط میشه، به سمت اون چیز دراز میشه تا اون چیز مثلا گرفته بشه. اما در صورتی که ما بخواهیم مثلا در مقابل چیزی دفاع کنیم، فرض کنید دفاعمونم به صورت این باشد که بخوام فرار کنیم، خودمون رو جمع میکنیم از یه چیزی که مثلا میخواد به سمت ما بیاد و به ما آسیب بزنه خودمون رو جمع میکنیم، یعنی ماهیچه رو منقبض میکنیم و به سمت مبدا، یعنی به درون، به درون میریم. البته این در صورت که دفاع به همین صورت که عرض میکنم باشه، لگاهی از اوقات فرار که میکنیم ماهیچه ها منقبض و منبسط هر دو با هم میشه، یعنی هم منقبض میشه هم منبسط میشه. ولی خب به طور کلی ما وقتی بخوام در مقابل چیزی دفاع کنیم و خودمون رو از این چیز دور کنیم، خودمون رو جمع میکنیم، کنار میکشیم. این جمع کردن نوعی انقباضه. گاهی میخوام چیزی رو انقباض به سمت مبدا، یعنی به درون، مبدا قلبه، به سمت درون یعنی به سمت قلب، مثل اینکه به سمت قلب داریم میریم، یعنی همه عضلات رو جمع میکنیم به سمت درون خودمون، به سمت قلب خودمون، که خودمون رو از شی دور کرده باشیم. اما در صورتی که بخوام چیزی رو جذب کنیم، خب نه با به سمت او، خب بله خودمون رو به سمت او میکشیم، نه اینکه دور میکنیم، بلکه خودمون رو به او نزدیک میکنیم، گویا خودمون رو روی او میاندازیم و بر او اقبال میکنیم که جذبش کنیم، نه خودمون رو جمع کنیم که دور بشیم، بر او اقبال میکنیم تا به او نزدیک بشیم. این در واقع یه نوع سست کردن عضلات و ماهیچه ها و به عبارت دیگر منبسط کردن ماهیچه ها، که ما خودمون رو به سمت او بکشیم نه اینکه جمع کنیم. این دو تا کار رو ایشون میگه انجام میدیم، که در کار اول خودمون رو به سمت مبدا جمع میکنیم، در کار دوم گویا خودمون رو از سمت مبدا پخش میکنیم، یعنی از جمع نمیکنیم خودمون تو قلبمون، به طرف قلب و طرف درون، چنانو به طرف بیرون خودمون رو پخش میکنیم. حالا اینا دیگه تعبیرات تشبیهیه، ولی مطلب روشنه، احتیاج به گفتن این حرفا نبود. اینم کار قوه محرکه، محرکه فاعل است، که کار قوه محرکه فاعل اینه که عضلات رو منقبض میکنه یا منبسط. خلاصه مطلب اینه، یا عضلات رو منقبض میکنه یا منبسط میکنه، و با انقباض و انبساط عضلات حرکت خارجی انجام میگیره، یا برای جذب یا برای دفع. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 437 رسیدید بودیم، سطر 23 ولی الحیوان قوتون محرکتون علا ان حل باعثه. بعد ورق میزنیم در پاراگراف بعدی داریم، و قوتون اخرى ایزن محرکه علا ان حل مباشره. دو تا محرکه داریم، یک محرکه باعثه، یک محرکه مباشره که فاعل حرکته. برای حیوان قوه محرکه ایست به این نفع که باعث حیوان می شود، یعنی حیوان رو تحریک می کنه به کار، بر می انگیزه، شائط می کنه. و تو سما محرکتن باعثه، محرکه باعثه نامیده می شه. چرا باعثه نامیده می شه؟ لکن ها، چون این قوه باعث هست حیوان رو، علیها یعنی علل حرکت، این حیوان رو بر می انگیزد بر حرکت، باعث حرکت این حیوانه، چون باعث حرکته بهش میگیم محرکه باعثه، یعنی محرکه‌ای که کارش ایجاد بحثه. و هیه نزوعیه، نزوعیه به معنی شوقیه، این محرکه رو هم شوقیه میگن هم نزوعیه میگن، که نزوعیان به معنی شوقیه. و تنشعه یعنی قوه محرکه، قوه محرکه نزوعیه. و تنشعه با این قوه محرکه، محرکه شوقیه، به دو شعبه، یک الا شهوانیت و هی طالبت لما یلائم، منشعب میشه به دو بخش، یکی بخش شهوانی، که بخش شهوانی عبارت هست از اون قوهی که طالب ما یلائم هست، طالب محبوب، چیزی که محبوب انسانه. شعبه دوم و غضبیت، الا شهوانیت و غضبیت، غضبیت هست و هی لکی تطلب و دفع ما لا یلائم، این قوه غضبیه قوهی است که دفع مالایلائم رو طلب میکنه، اون طلب میکرد دفع مالایلائم، جذب مالایلائم رو، این طلب میکنه دفع مالایلائم رو. خب تنفعل رو به شوقیه برمیگرده، نه به غضبیه تنها یا به شهویه تنها، بلکه به شوقیهی که مشتمل بر هر دو شعبه است برمیگرده. تنفعل عن تخیل او ادراک، یعنی این قوه شوقیه از تخیل یا از ادراک منفعل میشه، تأثیر میپذیره، یعنی باید قبلا ادراکی صورت بگیره تا این قوه شوقی منفعل بشه و اقدام کند به اون کاری که وظیفشه. فرموده تخیل او ادراکن، چون که قوه شوقی ما گاهی از تخیل تحریک میشه گاهی هم از تعقل تحریک میشه. البته توهم هم ممکنه دخالت کنه، ولی فعلا توهم خیلی مطرح نیست در این مباحث. گاهی از تخیل منبعث میشه و گاهی هم از تعقل، در جاهایی که بخواد کار حیوانی بکند تخیل او را منبعث میکند، منفعل میکند، اما در جایی که بخواد کار انسانی بکنه تعقل او را منفعل میکنه. علی هر حال بالاخره بعد از یه قوه مدرکه این منفعل بشه، یعنی قبلا ما باید مطلبی رو تصور کنیم، تصدیق کنیم تا بعدا شوق پیدا بشه. شوق بدون تصور و تصدیق پیدا نمیشه، بنابراین یا باید مسوق باشد به تصور و تصدیق تخیلی یا مسوق باشد به تصور و تصدیق تعقلی، به یکی از این دو باید مسوق باشد. در عبارت مثلا شارح که گفته تخیل او ادراکن، اگر ما ادراک رو تصدیق کردیم بر تعقل که عطف می شود عطف معمولی، یعنی عطف تعقل و تخیل، اما اگر ادراک رو عام گرفتیم که هم شامل تخیل بشود هم شامل تعقل بشود که اشکالی هم نداره، اینم درسته، عطف عام برخواست میشه، عطف معمولی دیگه نیست، عطف عام یه شعبه از عطف معمولی، یعنی عطف عام برخواسته و ایرادم نداره که عطف عام برخواست باشه، چون که اولشون تخیل گفته، بعد از ذکر تخیل خواسته به طور عام حرف بزنه که تخیل اختصاص نداره، او ادراکن هر چی شد تخیل بود یا تعقل بود. و فل جمله مطیعتون للادراکات، و به طور خلاصه میگیم که این قوه شوقیه مطیع ادراکات است، یعنی اگر ادراکی انجام بگیره او اطاعت میکند، اطاعت میکند برای شوق به جذب پیدا کردن، در صورتی که منفعت تصدیق شده باشه، یا شوق به دست پیدا کردن در صورتی که ضرر تصدیق شده باشه. خب چرا باید این قوه مسوق به تخیل و ادراک یا به تعبیر دیگر مطیع ادراکات باشد؟ از لا شوق الا ما لا یدرک ولو من وجه واحد، این از همونطور که بیان کردم تعلیل است برای اینکه شوقیه مطیع ادراکاته یا منفعل از تخیل و ادراکه. سلام علیکم. ولو من وجه واحد، ولو من وجه واحد مربوط به یدرکه، یعنی چیزی که درک می شود ولو من وجه واحد، این قابل است که متعلق شوق قرار بگیره، اما چیزی که ادراک نمی شود ولو من وجه واحد که لا بر سر یدرک در آمده، بر سر ولو من وجه واحد هم در میاد، اکید هم ولو من وجه واحد قید برای یدرکه، رضا لا بر سرش در میاد، اینطور برنامه میشه، چیزی که ادراک نمی شود به هیچ وجه، حتی به یه وجه هم ادراک نشده، اصلا ادراک نشده، لا شوق به این چیز، شوق به این چیز تعلق نمیگیره. بنابراین باید یک چیز ادراک شود ولو من وجه واحد تا بتواند متعلق شوق قرار بگیره. خب این و قوتون اخرى که الان میخوام بخونیم، همونطور که معلوم شد عطف است بر اون قوتون محرکتون که اول بحث گفتیم، دل حیوان قوتون محرکتون تا آخر، و قوتون اخرى که این هم ایزن محرک است، یعنی همونطور که اون قوه قبلی محرک بود این قوه محرکه، منتها اون قوه محرکه باعث بود، این قوه محرکه فاعل است یا عامله. علا انحل مباشرت للحرکه، اون گفتیم علا انحل باعث للحرکه، اما اینو میگیم علا انحل مباشرت للحرکه، این خودش مستقیما مباشر حرکته، یعنی دستوری رو که شوقیه داده این میخواد اجرا کنه، میخواد بدن رو به حرکت واداره. و تسمى محرکتن عامله، عامله چون عمل رو داره انجام میده، یا فاعله به خاطر اینکه فعل رو داره انجام میده بهش میگن عامله یا فاعله. تنبست و فل اعضا، این قوه محرک فل اعصاب، تنبست و فل اعصاب این قوه محرک در اعصاب پخشه، یعنی همه عصب ها این قوه محرکه رو دارن. میدونید که ما دو جور عصب در بدنمون داریم، یه عصب حرکتی و یه عصب ادراکی. وقتی شما دستتون به بخاری میخوره، حرارت بخاری، سوزش بخاری رو حس میکنید. این قوه عصب شماست که اون صورت حرارت شدید رو ارسال کرده به مغز و در مغز ادراک شده که این حرارت شدید است و آسیب رسان. به همین جهت مغز و اعصاب حرکتی دستور میده که دست رو بکش، اعصاب حرکتی هم فعالیت میکنن، دست کشیده میشه که سریعا این کار انجام میشه. یعنی اعصاب حسی اون دریافت خودشون رو به عقل واگذار میکنن، عقل در مقابل این دریافت عکس العمل نشون میده. دیگه این امری رو که مزاحم بدنه دریافت نکن، وقت به اعصاب حرکتی میگه تو دست رو بکش. پس دو تا اعصاب داریم، یکی اعصاب حسی، یکی اعصاب حرکتی. منظور از این اعصابی که در اینجا آمده که تنبست و این قوه محرکه در اعصاب، منظور این اعصاب دوم یعنی اعصاب حرکتی. تنبستن پراکنده میشود، پراکنده میشود این قوه مباشره یا پراکنده هست در اعصاب. و تطیع و نزوعیه، این قوه محرکه فاعله مطیع قوه شوقیه. قوه شوقیه مطیع قوه مدرکه بود، این قوه محرکه فاعله مطیع شوقیه. فا این در مجتمعت نزوعیت و علا فعلن، اجتمعت یعنی عظمت، وقتی تصمیم جد گرفت نزوعیه بر فعلی بخواد کاری رو انجام بده، حالا که دفع که گرد، عطا اتل قوت المحرکه، قوه محرکه شروع به اطاعت میکنه. المشنجل العضلات و رباطات به جذب الاوتار الى مبادی ها عند الحرب و المرسلت. بله، و المرسلت والمرسلتو والمرسلتو ایاهما به ارخاء الاوتاره این در طلب. اونم المشنجتو درسته، المشنجته که عبارت ما نوشته و منم به اشتباه خوندم درست نیست. اطاعت میکند قوه محرکه. بله، فا اینده مجتمعت نزوعیتو علا فعلن، در وقتی که عزم میکند، تقدیم جد میگیرد، قصد حتمی میکند قوه شوقی فعلی را، اطاعت القوت المحرکه، قوه محرکه اطاعت میکنن به یکی از دو صورت، المشنجت للعضلات و الرباطات و المرسلت و ایاهما. اطاعتش به یکی از این دو صورته که این نمیگه اطاعت میکند به تشنج یا اطاعت میکند به ارسال. ارسال و تشنج رو صفت قرار میده. تشنج یعنی در هم کشیدن، جمع کردن، همون انقباض. مشنج یعنی در هم کشنده و منقبض کننده، جس رو در هم میکشه، فراهم میاره. فراهم میاره یعنی جمعش میکنه، نمیذاره کشیده بشه، بلکه اون رو جمع میکنه به سمت باطن، همون انقباضی که عرض کردن. قوه محرکه ای که مشنج عضلات و رباطاته. مشنج معلوم شد یعنی چی؟ یعنی منقبض کننده. عضلات ماهیچه ها هستن، رباطات که شاید هم رباطات باشه، چون در فارسی ربات میگیم، حالا شاید در عربی ربات بگن. البته این لغت در لغت به این اصطلاحی که الان میخوام بگیم معنا نشده، این یه معنای اصطلاحیه، اصطلاحی پزشکیه، بحث لغوی نیست، یه معنای لغوی نیست، معنای اصطلاحیه، معنای علمیه. ربات به چیزی گفته میشه، به رشته هایی از ماده چسبزا گفته میشه که سه تا کار رو به عهده دارن. یکی این که موجب اتصال دو قطعه استخوان در مفصل می شود. دوم این که حرکات مختلف استخوان در مفصل به وسیله اونها انجام می شود. سوم این که از جا به جا شدن استخوانها جلوگیری می کند. شاید دیده باشید نوار پهنی که زرد رنگ هم هست، این دو طرف استخوان در مفصل های استخوان ها دو تا استخوان رو به هم وصل میکنه. یکی مثلا فرض به استخوان بازو وصله، به انتهای استخوان بازو وصله، یکی به استخوان آرنج وصله. بازو به آرنج که وصل میشه، خب اگر یه چیزی اینو قفل نکنه، خب این دو تا استخوان اصلا در میان دیگه. وسط این دو استخوان یه ماده لزجی وجود داره، این ماده لزج که نمیتونه دو تا استخوان نگه داره. خب خود گوشتم که انقدر استحکام نداره که بتونه استخوان نگه داره. یه خود آدم حرکت بده این آرنج و بازو رو، میبینی این دو تا استخوان از هم جدا شد. باید یه چیزی این دو تا رو به هم قفل کنه. همون نوار پهن زرد رنگی که عرض کردم که بسیار محکمه، گاهی از اوقات آدم با چاقو میخواد اینو ببره، میبینه به درد سر میفته، خیلی محکمه. اگر یه خورم خوش شده باشه که اصلا امکان بریدنش به چاقو به آسونی نیست. این یکی این طرف دست مثلا قرار گرفته، یه نوار این بر قرار گرفته، یه نوار این بر. دو طرف این دوتا استخوان رو این دوتا نوارها گرفتن به طوری که این دوتا استخوان به توسط این نوار به هم وصله، نمیذاره از هم جدا بشن. شدیدم به شدت محکمه که نمیذارم استخوان رو جمع بشه. خب حرکت ها که انجام میشه به توسط این انجام میشه. این درسته که ماهی که منقبض میشه، ولی اینم بالاخره یه حرکات های انجام میده، اینم انقباض انبساط داره، این میشه ربات ها. خب المشنج ربایی میشه ربات که جمعش میانی ربات ها. در تمام مفاصل استخوان ها این ربات ها موجودن و همون سه کاری که از کدم انجام میدن. تشنج به چه صورت انجام میشه؟ به جذب الاوتار الی مبادی ها. این به جذب الاوتار الی مبادی ها بیان مشنج است. چگونه این قوه محرک عضلات و رباطات رو مشنج میشوند و در هم میکشند و منقبض میکنند؟ به جذب الاوتار الی مبادی ها. به اینکه اوتار، تارهای موجود در بدن، اون رشته های موجود در بدن رو همه رو جذب میکنن به سمت مبادی خودشون. عرض کردم مبادی همون درونه. مبادی رو خود صدرا در یکی از نوشتاش تفسیر کرده به قلب. ابن سینا من در کلامات ابن سینا ندیدم، فقط اون تعبیر به مبادی داره، ولی صدرا تعبیر به مبادی داره، بعد مبادی رو تفسیر میکنه به قلب. میگه قلب مبدع این اوتاره، یعنی همه اوتار به سمت درون کشیده میشن، منقبض میشن به سمت درون، که درون مرکز درون هم همون قلبه. یعنی مبدع همه این اوتار و اینها قلبه، چون آقایون معتقدن که قلب مبدع این اعضاست. وقت تمام این رباطات اوتار به سمت مبادی کشیده میشن، یعنی در درون جمع میشن. این دل حرب، در وقتی که حیوان میخواد فرار کنه، در وقتی که میخواد فرار کنه این وضع اتفاق میفته. پس عطا اصل قوه محرکه ای که مشنجت اندل حرب، این اندل حرب متعلق به مشنجه میتواند باشد، متعلق به جذب هم میتواند باشد، فرقی نمی کنه. به هر کدوم متعلق باشه معنی یکیه، چون به جذب هم داره تفسیر تشنج رو تفسیر میکنه. پس فرق نمی کنه این اندل حرب رو متعلق به مشنجه بگیرید و متعلق به جذب بگیرید. قوه محرکه ای که اندل حرب مشنج عضلات و رباطات است، یا اینکه اندل حرب جذب میکند اوتار را الی مبادی ها. چون جذب اوتار الی مبادی ها با تشنج عضلات و رباطات یکی است، فرقی نمیکنه اندل حرب به هر کدوم متعلق میشه. ول مرسلتو ایاهما عطفت بر المشنجه. یعنی قوه محرکه دو تا کار انجام میده، یکی تشنج ایجاد میکند از طریق جذب اوتار، یعنی انقباض درست میکند، دوم مرسل ایاهما یعنی عضلات و رباطات رو ارسال میکنه. ارسال میکنه یعنی اون تشنجشون رو ول میکنه که اینا ارسال بشن، ول بشن، رها بشن، کشیده بشن، نه در هم کشیده بشن، بلکه خودشون کشیده بشن به سمت بیرون، یعنی منبسط بشن. اون قبلی انقباض بود، این دومی انبساطه. چجوری ارسال میکند عضلات و رباطات رو؟ تشنج به این بود که اوتار رو جذب میکرد، اما ارسال به این است که اوتار رو ارخا میکنه. ارخا این سست کردن، سست میکنه، شل میکنه این اوتار رو، تا اینکه عضلات منبسط بشن، عضلات رباطات منبسط بشن. این که این کار رو میکند اندت طلب. اندت طلب می تواند متعلق باشد به مصطلح، می تواند متعلق باشد به ارخا، همونطور که اندل حرب می تواند متعلق باشد به مشمزه یا جد. یعنی وقتی می خواهد چیزی را طلب کند و دنبال چیزی برود، این عضلات و رباطات را ارسال می کند، یا ارسال می کند از این طریق که اوتار را شل می کند. وقتی اوتار را سست کرد و شل کرد، این عضلات و رباطات رها میشن، ارسال میشن به سمت اون مطلوب، حرکت میکنن. تمام شد. این توضیحی بود که برای حرکت مباشری داشتیم، که یا حرکت انقباضی است برای فرار، یا حرکت انبساطی است برای طلب. و هاتان القوتان المدرکت و المحرکت من خواص الحیوان. المدرکت و المحرکت و این عطف بیان است برای قوتان. هاتان القوتان مبتداست، من خواص الحیوان خبرشه. این دو قوهی که گفتیم که یکی مدرکه بود یکی محرکه بود، من خواص الحیوان است، یعنی همه حیوانات اینو دارن و باید هم داشته باشن. همونطور که احساس از خواص حیوانه، این حرکت بالاراده هم از خواص حیوانه. خب مطلب تمام شد. فصل پنجم. فی بیان ان لکل صفت من صفات النفس نظیرن فی البدن. نفس دارای صفاتی است که ما اون صفات رو کمالات نفس می نامیم، یا به تعبیر دیگه اعتبارات عقلی برای نفس می خوانیم. مثلا نورانی است، عالم است، تعقل میکنه و امثال داله که بعضی حالا اشاره خواهیم کرد. سلام علیکم. الان در این فصل میخوام ادعا کنیم که آنچه که نفس از کمالات دارد، نظیرش رو و رقیقش رو در بدنش به وجود میآورد. پس میخوام بگیم بین نفس و بدن در صفات و کمالات تناظره، یعنی هر چی که نفس دارد نظیرش رو بدن دارد، منتها اون چی که نفس دارد نفسانی است، اون چی که بدن دارد بدنی است. یعنی هر کدوم صفاتش لحاظ خودشونه، ولی بالاخره این صفات نظیر هم هست. مثلا فرض کنید که نفس قوه محبت داره، محبت دارد به مافوق خودش، و قهر دارد بر مادون خودش. این محبت و قهر صفت نفسانی هست، در بدن هم نظیر اینو پیدا میکنیم. میبینیم قوه شهویه دارد، بدن قوه شهویه دارد، قوه غضبیه دارد. قوه شهویه بدن نظیر محبتی است که نفس به مبادی خودش دارد. قوه غضبیه بدن نظیر قهری است که بدن بر مادون خود، نفس بر مادون خودش داره. پس دو تا صفت رو الان در نفس ملاحظه کردید که صفات نفسانی هست، نظیر این دو تا در بدن هست، منتها در بدن همونطور که عرض کردم مناسب بدن، در نفس مناسب نفس. حالا در این فصل میخوام چند تا از این قبیل نظیرها رو ذکر بکنید. اونجوری که به نظرم میاد، بله، پنج تا تنظیر در این فصل مطرح شده که پنج صفت نفسانی گفته شده، در مقابلش نظیرش هم در بدن تعیین شده. حالا ما در این فصل الان ادامه‌مون اینه که هر صفتی از صفات نفس نظیری در بدن دارد، یعنی یه صفتی که نظیر خودش در بدن داره، و ما به پنج تا از این صفات اشاره می‌کنیم. بقیه رو هم به خود شما واگذار میکنیم. 5 تاشو میگیم تا نمونه باشد و شما از این نمونه ها بقیه رو هم استنباط کنید. حالا چرا این چنین است؟ اصل مدعا روشن شد. اصل مدعا این بود که هر صفت نفسانی نظیرش در بدن هست. اما حالا چرا اینطوره؟ 2 سبب ذکر میکنن. یک سبب اینه که انسان عالم صغیره و جهان هم عالم کبیره. چون هر دو عالمند باید بینشون مشابهتی باشد. اگر عالم کبیر چیزی دارد، عالم صغیرم باید داشته باشد. ما میبینیم در عالم کبیر محبت هست که به بالاتر از خودشون محبت دارد، قهرم هست که به مادون خودشون قهر دارد. پس میفهمیم که در انسانم باید این دو صفت موجود باشد، یا امثال این دو صفت. حالا ما این دو صفت فعلاً داریم مطرح میکنیم. باید این دو صفت در انسانم موجود باشد. در نفسش که موجوده، چون محبت دارد و قهر دارد، پس در بدنش هم باید موجود باشد تا کاملا مطابقت کند این عالم صغیر با عالم کبیر. به این جهت اگر در نفس محبت و قهر وجود دارد، در بدن هم باید شهوه، قوه شهویه و قوه غضبیه موجود باشد، تا آنچه که در عالم است در نفس باشد و آنچه که در نفس است در بدن باشد. وقتی این چنین شد، انسان به بدنهی و نفسهی شبیه عالم می شود و به این جهت مناسب است که او را عالم صغیر بنامد. اگر عالم صغیره باید با عالم کبیر تطابق داشته باشه. بله تطابق، بله دیگه، بله اسم عالم روش نمیشه گذاشت. تطابقش هم به این است که اگر نفس چیزی دارد، بدن هم از اون چیز بهره‌مند باشد، تا نفس و بدن انسان هر دو دارای امری باشند که نظیرش در عالم هم هست. این دلیل اول که خیلی توضیح داده نشده در عبارت، ولی مثلا همین است که عرض کردم. دلیل دوم مهمه که اون رو وقتی رسیدی عرض میکنم، که دلیل طولانی هم هست. فصل 5 فی بیان ان لکل صفت من صفات نفس نظیر هم فی بدن. هر صفتی از صفات نفس نظیری در بدن دارد که توضیحش گفته شد. حالا میخوام علت بیاریم. و انما کان کذالک، این چنین است که هر صفتی از صفات نفس نظیری در بدن دارد، به 2 جهت. جهت اول، لیشتمل العالم الاصغر عن الانسان علا مثل مشتمل علیه العالم الاکبر. این وضع اتفاق افتاده، صفات نفسانی نظیرشون در بدن موجود شده تا عالم اصغر که انسان است مشتمل باشد بر هر چیزی که بر اون چیز عالم اکبر مشتمل است. و چون مثلا عالم، مثالش عرض کردم، با مثال توضیح دادم، چون عالم اکبر مشتمل است بر محبت و قهر، پس انسان هم باید مشتمل باشد بر محبت و قهر. نفسش که مشتمل هست، بدنش هم باید مشتمل باشد. به همین جهت در بدنش باید قوه شهویه و غضبیه نظیر محبت و قهری که در نفسه موجود باشد، تا انسان به کلیته بتواند شبیه عالم اکبر باشد و از این طریق قابل باشد که عالم اصغر خوانده شود. این دلیل اول. دلیل دوم که اصلا دلیل طولانی است، بیانش اینه. بدون شک ما بین نفس و بدن علاقه رو موجود، بله، بین بدن و علاقه، بین بدن و نفس علاقه رو میبینیم. یعنی بین بدن و نفس بدون شک علاقه وجود داره، یعنی ارتباطی بینشون هست. این ارتباط چگونه؟ 5 ارتباط ما تصور میکنیم. 5 ارتباط تصور میکنیم. یکی علاقهش علاقه جسم به جسم باشد. 2 جسم ممکنه به هم علاقه داشته باشن. آجری که رو آجر میذارید، 2 جسم هم دیگه به هم علاقه دارن، به هم ارتباط دارن. این یکی. قسم دوم اینه که علاقه حال به محل باشد، مثل علاقه عرض به موضوعش. این 2 علاقه. علاقه سوم علاقه معلول به علت باشد، علاقه چهارم علاقه علت به معلول باشد، یا علاقه معلول به علت یا علت به معلول. این شد چهار علاقه. علاقه پنجم علاقه شوقی باشد، یعنی به هم اشتیاق داشته باشد، نفس به بدن اشتیاق داشته باشد، بدن هم به نفس. ما چهار علاقه اول و تا چهارم رو باطل میکنیم و بعد نتیجه میگیریم که علاقه ای که بین نفس و بدن هست فقط علاقه شوقی است. بعد که علاقه شوقی اثبات شد، اون وقت مدام رو ادامه میدیم که حالا برکرستی رو حد میکنم. الان پس ما باید چهار تا کار انجام بدیم. چهار تا کار اینه که این چهار تا علاقه رو باطل کنیم تا علاقه پنجم اثبات باشه. دیگه علاقه پنجم احتیاج به اثبات نداره. همین اندازه که چهار تا علاقه اول باطل شد، علاقه پنجم اثبات میشه. علاقه اول این بود که علاقه نفس به بدن علاقه جسم به جسم باشه. این باطل است، واضحه باطله، چون نفس جسم نیست. چون نفس جسم نیست، پس علاقه اش به بدن از قبیل علاقه جسم به جسم نیست. قسم دوم این بود که علاقه اش از قبیل علاقه حال به محل باشد، مثل علاقه عرض به موضوعش که عرض حاله و موضوعش محله. اینم روشنه که این علاقه بین نفس و بدن برقرار نیست، به خاطر اینکه نفس حلول در بدن نکرده و بیاناتی که در جای خودش گفته شده نفس امری مجرد و حال در بدن نیست. پس علاقهش به بدن از این سنخ نمیتواند باشه. بعد
این معلوم بسید از
کجا تحمیلی حلول نکرده، از کجا در جای خودش ثابت شده. اما علاقه سوم، علاقه سوم اینه که علاقه معلول باشد به علت. علاقه نفس به بدن علاقه معلول باشد به علت، به این معنا که نفس بشه معلول، بدن بشه علت. اینا میگن باطل به دو دلیل. به دو دلیل نمیشود نفس رو معلول و بدن رو علت گرفت. دلیل اول اینه که بدن جسم، این صغرا کبرا اینه که هر جسمی اگر بخواهد تأثیر گذار باشد در معلولی، باید یه رابطه‌ای با این معلول برقرار بکند تا از طریق این رابطه بتواند اثر خودش را بگذارد. آتش اگر بخواهد چیزی رو گرم کنه باید نزدیک بیاد تا اون چیز رو گرم کنه. آب اگر بخواهد چیزی رو تر کنه باید تماس بگیره تا اون چیز رو تر کنه. بالاخره هر کدوم از این مادیات اگر بخواهد اثری بذارن، یه ارتباطی باید با اون متأثر برقرار کنه، یا نزدیک بشن یا مقابل بشن یا تماس برقرار کنه، بالاخره به یه صورتی باید مرتبط بشن. خب بدن میخواد نفس رو بسازه، نفسی که اولا نفسی که مجرده، ثانیا نفسی که نیست، هنوز نیست دیگه، میخواد بسازه بشه، میخواد وجودش بده، علتی یعنی میخواد وجود بده. خب این بدن با نفسی که نیست یا بر فرضاً باشه مجرده، چطوری میخواد ارتباط برقرار کنه؟ چطوری میخواد ارتباط میخواد نزدیک بشه؟ با مجرد که نمیشه نزدیک شد، یا با شیء معدوم که نمیشه نزدیک شد. میخواد تماس برقرار کنه، بازم تماسی برقرار نمیشه. میخواد حلول کنه نمیشه، میخواد محل بشه نمیشه. هیچ جور نمیتونه رابطه برقرار کنه با معدوم. مجردات با معدوم رابطه برقرار میکنن و معدوم رو ایجاد میکنن. خود خدا با معدوم رابطه داره، معدوم ایجاد میکنه. اما مادی اگر بخواد تأثیر بگذارد، باید رابطه برقرار کنه و رابطه نمیتونه برقرار کنه، لذا هیچ مادی نمیتواند چیزی رو موجود کنه. میتواند علت حرکت چیزی بشود، میتواند تأثیر در یک شیء موجود بگذارد، اما نمیتواند شیئی رو که موجود نیست موجود کند. چرا؟ چون رابطه با او نداره. خب پس بدن هم نمیتواند نفس رو ایجاد کنه، چون نفس معدومه، میخواد به تغییر به طریق بدن موجود بشه. بدن نمیتونه با اون نفس معدوم ارتباط برقرار کنه و در اون تأثیر بذاره. پس به این دلیل بدن نمیتواند علت باشد و نفس معدوم.
نفس معدوم هیچ وقت برقرار
کنه. بله. اما دلیل دوم که بدن نمیتواند علت باشد، دلیل واضحیه. نفس اشرف است از بدن و هرگز علت، هرگز معلول اشرف از علت نمیشه. پس نفس معلول بدن نمیشه. نفس اشرف است از بدن و معلول اشرف از علت نمیشود. پس نفس معلول بدن نمیشود. این دو دلیل. با این دو دلیل علاقه سوم هم باطل شد، که نفس معلول باشد و بدن علت باشد. اما علاقه چهارم، علاقه چهارم اینه که برعکس بشه. نفس علت بشه، بدن معلول بشه. این علاقه چهارم می فرماید باطله. نفس نمیتواند علت بدن باشد. چرا؟ چون هر علتی باید مستقل از معلول وجود بگیره. دقت کنید، هر علتی باید مستقل از معلول وجود بگیره تا بعد از وجود استقلالی بتواند معلول رو ایجاد کنه. پس نفس هم اگر بخواد علت بدن بشه، باید مستقل از بدن وجود بگیره تا بعد از وجود استقلالی پیدا کردن بتواند بدن رو ایجاد کند. در حالی که ما قبلا گفتیم نفس مستقل از بدن وجود نمیگیره، نفس با بدن حادث میشه. قبلا بعد از بحث حدوث قدم نفس گفتیم، معتقد شدیم که نفس قبل از بدن وجود نداره، بلکه نفس همراه بدن موجود میشه. خب علتی که میخواد همراه معلول وجود بگیره که علت نیست، چیزی که همراه چیزی دیگه وجود میگیره که علت اون چیزی دیگه نیست. پس نتیجه میگیریم که نفس نمیتواند علت بدن باشد. این رابطه چهارم هم باطل شد. چهار تا رابطه بین نفس و بدن تصویر کردیم، هر چهار تا باطل شد. چون این چهار تا باطلن، متعیناً اون رابطه پنجم برقراره که علاقه شوقیه باشه. علاقه شوقیه بینشون برقراره چی میشه ان شاء الله عرض میکنم. فعلا این چهار تا ارتباط رو باطل کنیم. یه نفر گفت اگر 6 تا 7 است میگیم بشمار. میگیم بشمار. شما ادعا میکنید که ما 5 6 تا علاقه دارید. حالا یکی چیزو بشمار. غیر از این 5 تا بشمار. نه اینو میشه. میشه که حد عقلی کرد. میشه حد عقلی کرد. فقط حد عقلی نباشه بالاخره ما بیش از 5 تا نداریم در دستمون. و وقتی که چهارتاشو باطل کنیم پنجمی ثابت میشه. ببینید علاقه دو شی به هم یا علاقه مستقل به مستقل است، دقت کنید، یا نه علاقه مستقل به مستقل علاقه جسمی است، یا نه. اگر نه، یا علاقه حال لفظ محل که عدم استقلالشون از این بابت باشد که یکی در دیگری فشرده شده، یا نه. اگر علاقه از این قبیل نباشد، استقلالم نباشه، یا علاقه معلول به علته، یا علاقه علت معلوله که توجه میکنه به همین چهار صورت میشه، بیشتر نداریم. بعدم علاقه شوقیه میاد که اون دیگه از اینا جدا.
آقا این پس علاقه در جز کل به اونها این داره اون جز
معانی برم 25
علاقه جزو
کل؟
علاقه
جزو کل
حال
به محل خدمت مجاز. اون علاقه مجاز ها، علاقه مجاز ها، اون غیر از اینجا. علاقه چی میگیم؟ علاقه دو شکل همه، علاقه ماکان و علاقه مایعول و علاقه جزه علاقات مجاز در اینجا اصلا مناسبت نداره. علاقه که مناسبه بحث ما تا این پنجتا اون علاقه شون علاقه لازم مجموع علاقه معلول دیگه. علاقه لازم مجموعه علت معلوله، یا علاقه دو معلول به دو معلول یک علت، دو معلول یک علت، یا یکی عرض یکی جوهره، یا هر دو جوهره. اگه یکی عرض باشه یکی جوهر باشه از قبیل علاقه دوم میشه، اگه هر دو جوهر باشه از قبیل علاقه اول میشه. هر کار بکنید از این پنج تا بیرون نمیره. خب عبارت توجه کنید. ولأن مما لا یشک، لا از کتاب افتاده، ولأن مما لا یشک کفی، لا یشک کفی، لا یشک کفی. البته بعضی از الفاظ چون لازمن مجهول خونده نمیشن، مثلا یشکل خونده نمیشه، یشکل خونده میشه، اشکلم میگن لازمه، بانک از باب افعاله، با این که از باب افعاله میگن لازمه، لذا یشکل نخونید، یشکل بخونید، مجهول نخونید. شاید یشک، من تحقیق نکردم، شاید یشک هم از همین قبیل باشه که یشک نداشته باشه، یشک. اگر این تر زیر زبری که این متهم ما گوشه درست باشه، اینجور توجیه میشه که از کردن. ولی انم مالا یشک، نه اصلا اینجا حرفا نیست، درسته، اینجا عاقل فاعلشه. بله اینجا اصلا فاعل موجوده. بله اینجا فاعل موجوده، حتما لایشک باید بخونه. اون توضیحاتی که دادم میشکدم رفتی به اینجا نداشت. من فکر کردم این مجهوله. خب ولی انم مالا یش و کفیه عاقلون، از چیزهایی که هیچ عاقلی در شک نمی کند این است که بین نفس و بدن علاقه هست. این رو همه قبول داریم که بین نفس و بدن علاقه هست. حالا میخوام رسیدگی بکنیم که این چه نوع علاقه است. چهار نوع علاقه ای را که تصور میشه باطل میکنیم، علاقه پنجم ثابت میشه. و لیست علاقتها بهی، یعنی علاقه نفس بدن، علاقت جرم به مثلهی، یعنی علاقت جرم به جرم، علاقه جرم به جرم نیست چون نفس جرمی. دوم
جرم به مثل
جرم، یعنی جرم ولا عرض به محلهی، یعنی علاقه مانند علاقه عرض به محلم نیست. چرا؟ لکونه ها مجردتن، چون نفس مجرده، چون نفس مجرده. این لکونه ها مجردتن میشه تعلیل باشه برای لا عرضن به محلهی، و میشه تعلیل باشه هم برای علاقت جرمن به مثلهی هم برای لا عرضن به محلهی. و اگر این دومی باشه جامعه تره، یعنی نفس علاقش به بدن علاقه جرم مثلش نیست، لکونه ها مجردتن چون نفس مجرده جرمیست، و باز از قبیل عرض به محلش نیست، بازم لکونه ها مجردتن چون نفس مجرده و حلول نشده. این لکونه ها مجردتن تحلیل هر دو میتواند باشد، و خوب هم است که تحلیل هر دو بگیریم، اگرچه به ظاهر تحلیل برای دوم نیست ولی تحلیل برای اول و دوم حتی قرار شده باشه بهتره.
دومی نمیتونه
باشه برای ملا عرض مجردتی، یعنی حلول نکرده، مجردت بودم دلالت نمیکنه که حلول بکنه. نه، شما معنای تجرد براتون روشن نیست. تجرد با حلول نمیسوزه. تجرد با حلول در ماده نمیسوزه. نمیسوزه دیگه. تجرد با حلول در ماده نمیسوزه. چیزی که در ماده حلول بکنه که مجرده که واضحه چه؟
مجرد
بود حلول شد. مجرد بود حلول شد. با لفظ درست میشه. با لفظ درست میشه. میفهمه مجرد بود حلول شد. خب بله. گفتن شبیه نده. ولی تصدیق گردنش درست نیست. مجرد حلول شد برای جلسه آینده.